صدای ما را از ماه می شنوید. خاطرات پس از مرگ براسکوباس. نوشته ماشادو داسیس. برگردان عبدالله کوثری. نشر مروارید. با صدای میلاد تمدن.
یک، مرگ نویسنده. گاهی اوقات حیران میمانم، نمیدانم این خاطرات را از اول شروع کنم یا از آخر، به عبارت دیگر از تولد خودم یا از مرگم. قبول دارم رسم و راه رایج این است که آدم از تولد شروع کند، اما دو نکته باعث شد روش متفاوتی پیش بگیرم. نکته اول این که اگر بخواهیم دقیق حرف بزنیم، من نویسنده‌ای فقید هستم، اما نه به معنای آدمی که چیزی نوشته و حالا مرده، بلکه به معنای آدمی که مرده و حالا دارد می نویسد. نویسنده‌ای که گور برای او به راستی گهواره جدیدی بوده. نکته دوم این که اگر اینجور نگاه کنیم، کتاب نوشته‌ای طرب‌افزا و بدیع خواهد شد. موسی هم که مرگ خود را روایت کرد، آن را نه در آغاز که در پایان کتابش گذاشت. و این تفاوت اصلی این کتاب با اسفار پنجگان است. باری با توجه به آنچه گفتم، من در ساعت 2 بعد از ظهر جمعه از ماه اوت سال 1869 در خانه ییلاقی زیبای خودم واقع در کاتومبی جان به جانافرین تسلیم کردم. مردی بودم 64 ساله، تنومند، مرفه، مجرد، به ارزش 300 کنتو و 11 دوست تا گورستان مشایعتم کردند. فقط 11 نفر؟ درست است. نه دعوتی در کار بود و نه اعلانی در روزنامه ها. علاوه بر این بارانکی هم نم نمک می بارید. یک ریز و غم‌انگیز. آنقدر یک ریز و غم‌انگیز که فلواقع باعث شد یکی از دوستان وفادار واپسین ساعت عمر من این نکته استادانه را در خطابه‌ای که بر گور من ایراد کرد بگنجاند. او گفت: شما که او را می شناسید، شاید در این گفته با من موافق باشید که طبیعت هم بر این فقدان جبران ناپذیر اشک حسرت می ریزد. فقدان یکی از ارجمندترین شخصیت هایی که با حضور خود در این دنیای حقیر بر بشریت منت گذاشت. این هوای غم‌انگیز، این قطره هایی که از آسمان می بارند، آن ابرهای تیره‌ای که چون جامه سوگ آسمان آبی را پوشانده‌اند، همه نشانه اندوهی تلخ و جانفرساست که اندرون طبیعت را می‌خراشد و نیز نشانه ستایشی است که آسمان نثار این فقید عزیز و گرانقدر ما می‌کند. عجب رفیق نازنین و وفاداری، آن 20 ورق قرضه دولتی که برایش گذاشتم حلالش باشد. باری، بدین ترتیب من به پایان روزهای خود رسیدم. بدین ترتیب پای در جاده دنیای کشف ناشده هملت گذاشتم. اما نه اضطراب آن شاهزاده جوان را داشتم و نه تردیدهای او را. خیلی آرام و خوشخوشک، درست مثل آدمی که بعد از پایان نمایش در بیرون رفتن از تئاتر این پا و آن پا می کند. سلانه سلانه بی حال. حدود 9 نفر یا 10 نفر رفتنم را تماشا می کردند که سه تایشان خانم بودند. خواهرم سابینا که با کتریم ازدواج کرده، دختر خواهرم که یک زنبق دره واقعی است و حوصله داشته باشید. اگر یکم مجال بدهید، هویت خانم سوم را هم برایتان فاش میکنم. فعلا به همین قناعت کنید که بگویم این خانم هر چند از بستگان نبود، از همه بستگان غمگین تر بود. حرفم را باور کنید، واقعا غمگین تر بود. نمیگویم موی خودش را چنگ چنگ میکند یا مثل آدم های قشی توی خاک و خل غلط میزد. آخر درگذشت من هیچ چیز دراماتیکی نداشت. مردن آدمی مجرد در سن 64 سالگی همچو تراژدی دلخراشی نبود. تازه اگر هم بود، باز هم چیزی از این نابجاتر نبود که آن خانم ناشناس پیش چشم مردم شیون و شین سر بدهد. همان جور بالای تخت ایستاده بود با چشمهای مات و دهن نیمه باز. انگار باور نمی کرد من رفتم. یک سر با خودش می گفت مرده، مرده. و خیال او مثل صاعقه هایی که آن مسافر نامور به چشم خود دید که بی اعتنا به زمان و بی اعتنا به ربع و اطلال و دمن از ایلیسوس به کرانه های آفریقا پر می کشند. باری خیال او از فراز ویرانی و فلاکت آن لحظه به کرانه های آفریقایی همار جوان پر کشید. بگذارید برود، ما هم کمی بعد با آنجا می رویم. وقتی من به سالهای اول عمرم برگشتم به آنجا می رویم. اجالتاً خوش دارم آرام و به قاعده بمیرم. خوش دارم هق هق خانمها و حرفهای خوشایند مردها را بشنوم و تبل باران را بر برگهای گوشفیل و صدای گوشخراش تیز کردن تیغی را در بیرون خانه جلوی دکان استاد چرمگر. مطمئن باشید که نوای این ارکستر مرگ آنقدرها هم که فکر میکنید غمگین نبود. در واقع بعد از مدتی این نوا واقعا دلنشین میشد. زندگی مثل موجی سهمگین پیکرم را میلرزاند. هوش و حواسم از سرم میپرید. داشتم با جسم و روح در سکون کامل فرو میرفتم و پیکرم رفته رفته بدل میشد به گیاه، سنگ، گل. هیچ. من از ذات‌الریه مردم، اما اگر به شنونده می گفتم علت مرگم آنقدرها هم ذات‌الریه نبود بلکه فکری بدی و سودمند بود، احتمالاً حرفم را باور نمی کرد. اما این حرف راست است. حالا می خواهم ماجرا را به اختصار برای او توضیح بدهم تا خودش قضاوت کند. دو. حکایت مشما. یک روز همانطور که در حیات خانه ییلاقیم گشت می زدم، ناگهان فکری از جایی پرید و به تابی چسبید که همیشه توی کلم بود. بعد وقتی خوب جای خودش را محکم کرد، دست و پاش را پیچ و تابی داد و چنان بندبازی متحورانهی را شروع کرد که به فکر هیچ کس نمی رسید. من همانطور ایستاده بودم و تماشا می کردم. یک مرتبه جستی زد. دست و پاش را دراز کرد تا به شکل ایکس در آمد و آن وقت گفت زود باش رمز مرا کشف کن و الا یک لقمه خامت می کنم. و این فکر چیزی نبود مگر ابداع روش مداوای بی نظیر. یعنی ابداع یک مشمای ضد مالی خولیا که قرار بود نوع بشر را از دل مردگی نجات بدهد. در درخواستی که برای ثبت این اختراع نوشتم، توجه دولت را به این کاربرد 100% مسیحی مشما جلب کردم. در این حال، رفقا را از مزایای مادی که از فروش کالایی با اثراتی چنین عظیم و عمیق آید می‌شد بی‌خبر نگذاشتم. اما حالا که پا به عالم دیگر گذاشتم، می‌توانم همه چیز را اعتراف کنم. تب و تاب من بیشتر از هر چیز زایده این اشتیاق بود که سه کلمه مشمع براسکوباس را چاپ شده در روزنامه‌ها، بر شیشه مغازه‌ها، در کنج خیابان‌ها و بر قوطی‌های کوچک آن مشمع ببینم. چرا انکار کنم؟ کشته و مرده خودنمایی بودم. کشته و مرده تخته اعلانات بودم. کشته و مرده نمایش بودم. شاید آدم های افتاده حال مرا به خاطر این عیب سرزنش بکنند. اما یقین دارم که آدم های اهل بصیرت قبول می کنند که چیزی سرم می شود. باری، به این ترتیب این فکر بکر مثل سکه دو طرف داشت. یکی روی به مردم بود و آن یکی روی به خودم. یک طرف نودوستی و منفعت بود و طرف دیگر آتش شهرت. یا بهتر بگویم، عشق به افتخار. یکی از عموهایم، کشیشی برخوردار از همه مزایای آن لباس، اغلب می گفت عشق به افتخار دروزه دنیا مایه تباهی روح آدم می شود. روح آدم باید مشتاق افتخار ابدی باشد. و عموی دیگرم که افسر هنگ پیاده نظام بود در جوابش می گفت عشق به افتخار چیزی کاملا انسانی و بنابراین اصیل ترین خصلت آدم است. قضاوت میان نظامی و روحانی را به شنونده واگذاریم. من می خواهم به حکایت مشما برگردم. سه نسب نامه. اما چون حرف دو عمویم پیش آمد، بهتر است اول مختصری از نسب نامه خود بگویم. سردودمان خانواده من آدمی بود به نام دامیا اوکوباس که در نیمه اول قرن 18 اسم و رسمی به هم رساند. کارش چلیکسازی بود و اهل ریو دو ژانیرو بود و اگر قرار بود همان چلیکساز خشک و خالی بماند، توی همان شهر در فقر و گمنامی می‌مرد. اما نماند. برای خودش کشاورزی شد. کاشت و برداشت و محصول خودش را با سکه‌های نقره خالص و آبرومند مبادله کرد و وقتی مرد ثروتی کلانی برای پسرش لوئیز کوباس حقوقدان باقی گذاشت. در واقع سلسله آبای من با این آدم شروع می شود. یعنی آن آبایی که خانواده هم معمولاً به وجودشان اعتراف می کنند. چون دامیا و کوباس در هر حال چلیکساز بود و ای بسا که چلیکساز بدی هم بود. اما لوئیز کوباس در کوینبرا تحصیل کرد. از رجال دولت شد و دوست نزدیک نایب السلطنه کنت داکونیا بود. از آنجا که این نام کوباس بد جوری بوی کارگاه چلیکسازی می داد، پدرم که نبیره دامیا اومی شد، اینجور چو انداخت که این نامیست که به یکی از اشراف از قهرمانان لشکرکشی به آفریقا دادند. چون این مرد توانسته بود 300 کوباس یا چلیک از مورها غنیمت بگیرد. پدرم خوب تخیلی داشت. بر بال یک قهرمان جنگ نشست و خودش را از کارگاه چلیکسازی نجات داد. آدم نازنینی بود، پدرم را می گویم. آدم به آن لیاقت و صداقت توی دنیا کم پیدا می شود. بی برو برگرد مقادیری حماقت در شخصیتش پیدا می شد. اما توی این دنیا مگر آدمی هست که کاملا از حماقت بری باشد؟ برای آنکه در حق پدرم بی‌انصافی نکرده باشیم، باید یادمان باشد که او فقط زمانی به این نسب سازی متوسل شد که تجربه اولش که روکوراست دروغگویی بود با شکست روبرو شد. ماجرا از این قرار است که او اول خودش را جزو خانواده مشهوری که هم نام من بود جا زد. یعنی فرماندار براس کوباس که بنیانگذار شهر ساو ینسنته بود و در سال 1592 در همان شهر مرده بود. به همین خاطر هم اسم مرا براس گذاشت. اما خانواده فرماندار مشهور صداشان در آمد و آن وقت بود که پدرم ماجرای 300 چلیک مورها را از خودش درآورد. بعضی از بستگان من هنوز زنده اند. مثلا خواهرزادم ونانسیا همان زنبق دره و همینطور پدر او کاتریم، آدمی که... اما بهتر است از خودم جلو نزنم. بگذارید این ماجرای مشما را اول و آخر تمام بکنم. چهار فکر سمج. فکری که گفتم بعد از کلی بندبازی محیرالعقول تبدیل به فکری سمج شد. شنونده عزیز، خداوند تو را از شر هر جور فکر سمج حفظ کند. خار به چشم آدم برود بهتر است، تیر به چشم آدم برود بهتر است تا گرفتار فکر سمج بشود. کاور یادتان باشد، چیزی که او را تلف کرد فکر سمج وحدت ایتالیا بود. درست است، بیسمارک هنوز نمرده، اما این واقعیت صرفاً اثبات این حکم است که طبیعت تا بخواهی بازیگوش است و تاریخ تا ابدالآباد سر به هوا. مثالی بزنم، سوئتونیوس برای ما از احوال کلادیوس ابله یا به قول سنکا کل کدو تعریف می کند و همچنین از احوالات تیتوس که الحق و الانصاف چشم و چراغ شهر روم بود. بعد یک باره استاد تاریخدانی پیدا می شود و هر جور شده به ما ثابت می کند که از این دو قیصر کسی که واقعا چشم و چراغ روم بوده همان کل کدوی سنکاست. و شما سرکار خانم لوکرتسیا، گل سرسبد خانواده برجا، اگر شاعری شما را به صورت مثالینای کاتولیک تصویر کرد، یک بار سر و کله گرگوروویوس شکاک پیدا شد و او آب تطهیر بر سر حضرت الیه ریخت و به همت او سرکار اگر زنبق تمام و کمال نشدید، دست کم از توی لای و لجن در آمدید. اما اگر از من بپرسید، به هیچ وجه قصد ندارم در دعوای آن شاعر و این محقق دخالت کنم. پس زنده با تاریخ، زنده با تاریخ کهن تغییر پذیر که همه چیز برای همگان دارد. خب برگردیم سر فکر سمج. باید بگویم همین فکر هاست که هم ابرمرد می سازد و هم دیوانه. از افکار سست و نرمش پذیر فوقش آدم هایی مثل کلادیوس، یعنی کلادیوس سوئنتونیوس به بار می آیند. فکری که به سرم افتاده بود اصلا از جا تکان نمی خورد. سفت و سخت همونجا چسبیده بود. درست مثل، نه توی این دنیا چیزی سراغ ندارم که اینجور به جای خودش بچسبد. شاید ما، شاید اهرام مصر، شاید اعتقادنامه آلمانی. بهتر است بگذاریم شنونده به هر تشبیهی که خوش دارد دست بزند. بگذاریم تشبیه خودش را بکند و دلش خوش باشد. اصلا لازم نیست از دست من لب بر بچیند که چرا هنوز وارد قسمت پرماجرای خاطرات خود نشدم. به آن هم میرسیم. شنونده هم مثل همه هم نوعانش بی تردید عمل را به تأمل ترجیح می دهد و باز بی تردید حق کاملا با اوست. پس به سراغ آن قسمت هم می رویم. اما باید به شنونده هشدار بدهم که این کتاب از سر فراغت نوشته شده. آن هم با فراغت آدمی که دیگر دلشوره گریز زمان را ندارد. همچنین این نوشته است که از فرط کاهلی فلسفی شده، اما فلسفه‌ای فاقد انسجام. گاهی اوقات عبوس و خشک است و گاه شاد و شیطنت‌آمیز، چیزی که نه مایه تهذیب اخلاق است و نه اسباب فساد اخلاق، نه شعله سوزان است و نه دم سرد. همچنین در آن واحد هم چیزی فراتر از اسباب وقت گذرانی است و هم چیزی کمتر از وعظ و خطابه. خب دیگر اینجور لب ور نچین. بگذار برویم سر حکایت مشما. بگذار دست از سر تاریخ و هوسبازی‌های خاتونوارش برداریم. هیچ کدام از ما در نبرد سالامیس نجنگیده. هیچ کدام من اعتقادنامه آکسبرگ را ننوشته. من به سهم خودم اگر به فکر کرامول بیفتم، فقط محض این خیال پردازی است که آن عالی جناب با همان دستی که پارلمان را بست، می توانست انگلیسی ها را وادار به استفاده از مشمای براسکوباس بکند. شما هم لازم نیست فکر پیروزی داروسازی همزمان با پیروزی پیوریتانیسم را مسخره کنید. کیست که نداند همراه با پرچم پرشکوه همگانی انواع پرچم های دیگر هم هستند. پرچم های ساده و فردی که در سایه آن پرچم بزرگ خودی نشان می دهند و دست بر قضا عمری درازتر از آن پرچم دارند؟ اگر بخواهیم به تشبیه مشکوکی دست بزنیم، حکایت عوام الناس است که عادت داشتند از ترس دشمن در سایه قلعه ارباب فئودال پناه بگیرند. قلعه تصرف میشد و ویران میشد، اما عوام الناس هنوز حی و حاضرند. در واقع جماعت مردم به جای آن قلعه به عز و شرف رسیدند. انگار بهتر است از این تشبیه دست بردارم. پنج، در ظاهر شدن بانوی بر درگاه. در همان ایامی که سرگرم تکمیل اختراع خودم بودم، یک روز بادی سرد غافلگیرم کرد. بیمار شدم و برای مداوای خودم قدم از قدم بر نداشتم. آن مشما تمام ذهنم را گرفته بود. فکر سمج ابرمرد و دیوانه. خودم را در آن دور دورها می دیدم. بالاتر از خیل عوام الناس. می دیدم که مثل عقابی فناناپذیر به آسمان پرکشیدم. و البته قرار نیست آدم وقتی چنین چشم‌انداز پرشکوهی پیش چشم دارد از درد نکونال بکند. روز بعد حالم بدتر شد. کم کم به فکر خودم افتادم. اما به فهمی نفهمی جست گریخته، لاقیدانه و باری به هر جهت. بله، این منشأ بیماری بود که مرا به ابدیت واصل کرد. شما دیگر می دانید که من روز جمعه مردم که فلواقع روز نحسی است و فکر می کنم ثابت کرده باشم که آن اختراع اسباب مرگ من شد. خیلی از استدلالات منطقی که به صراحت و وضوح استدلال من نبودند به عنوان استدلالی مسلم و قاطع پذیرفته شدند. تا آن وقت همه چیز حاکی از آن بود که من این قدرت را دارم که با یک جست خودم را به قله شهرت و افتخار برسانم و در کنار سایر مردان بزرگ در روزنامه جست بگیرم. سالم و سرحال بودم. فرض کنید که می‌خواستم به جای محکم کردن اس و اساس یک نوآوری درمانی، پایه‌های نهادی سیاسی را بگذارم یا دست به اصلاح مذهبی بزنم. باز هم آن موج هوای سرد به سر وقتم می آمد و با قدرتی بیشتر از قدرت سوداهای آدمی همه چیز را با خودش می رفت و می برد. سرنوشت آدم به اینجور چیزها بسته است. با فکرهایی از این قبیل با زنی که اگر نه محتاط‌ترین، بی تردید زیباترین زن دوران بود ودا کردم. همان زنی که مرغ خیالش مثل صاعقه های الیسوس، او آن وقت 54 سال داشت. شکسته شده بود. شکسته و باوقار. آخر شنونده عزیز، ما زمانی عاشق هم بودیم. من و او. خیلی سال پیش از آن یک روز در همان ایامی که ناخوش بودم، یک بار او را بر درگاه اتاقم دیدم.